الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ومسألي که به طور طبیعی در طول زندگی انسان جریان داشته، صید حیوانات بود. همیشه صیاد دنبال صید می‌دویده. پیش نیومده، پیش نمیاد که صید دنبال صیاد بدوه، خودش رو در دامن صیاد بیاندازه. صیاد پی صید دویدن عجبی نیست، صید از پی صیاد دویدن عجب این است. از زمان حضرت آدم تا الان مردم مؤمن، اهل خدا، اهل درستی، اهل دین، دنبال یک صیدی هستند که پروردگار عالم از این صید تعبیر میکنه به بهشت. بهشت با درجاتش آخرین مقام انبیا و ائمه و شهیدان و صالحان و صدیقان و مؤمنان. این که خداوند متعال در قرآن کلمه جنت رو اغلب جمع آورده، جنات، که در روایاتمون آمده هشت بهشت. علتش تفاوت ظرفیت هاست، تفاوت دریافت ها، درک ها، عبادات، دینداری هاست، برای هر جمعی، برای هر گروهی به تناسب اخلاصشون، ظرفیتشون، عبادتشون بهشتی رو مقرر فرموده. هیچ کسی هم در اونجا حسرت بهشتای دیگر رو نمیخوره، چون بهشت جای حسرت نیست، جای غصه و اندوه نیست. هر کسی رو در هر مقامی از بهشت قرار بدن، پروردگار می‌فرماید فی ایشتن راضیه، در یه زندگی مورد رضایتی، میپسنده برای خودش، درست میدونه اون مزد و اون بهشت رو، حکیمانه میدونه در اونجا توقعی نداره، آرزویی نداره، چون به اونی که از باب رحمت خدا باید برسه رسیده. خب بهش برای تمام عباد خدا و عاشقان خدا، بندگان خدا، جنبه صید داره. اینا تو دنیای صیادی هم که برای به دست آوردن این صید تور دارن، تورشون هم عبادت حق و خدمت به خلق. خستم نمیشن از این عبادت و از این خدمت به خلق، چون معرفت دارن، آگاهی دارن، علم دارن، از طریق قرآن و روایات عاقبت کارو میدونن و میدونن که پاداش آخرت قابل مقایسه با هیچی زندگی دنیا نیست. مثل صیادان میدون، زحمت میکشن، شغلشونه، عبادت شغلشونه، خدمت به بندگان خدا شغلشونه، لذت هم میبرن. یکی از علمای بزرگ برای خودم نقل کرد، از دنیا رفته، میگفت تو محل ما 80-90 سال پیش در همین شهر تهران یه طلافروش بود، خیلی آدم متدینی بود، با اهل علم سر و کار داشت، اهل نماز جماعت بود، مغازش هم تو بازار قابل توجه بود، مشتری هم زیاد داشت، ولی باید روز غروب نمیشد مگر این که حد اقل یک کار خیری بکنه، نسخه ای رو بپیچه، عرضی رو ادا کنه، مشکلی رو حل بکنه، دلی رو شاد بکنه، و از این مسئله لذت میبرد. خب این مسئله به قول حضرت سید الشهدا نعمت خدا به پول داراست. اگه یه مشکل داری، یه مریضی، یه مقروضی، یه بدحالی بهشون مراجعه میکنه، حضرت میفرماید اینا فرستادگان خدا هستن. خوشحال خدا تو این همه مردم کره زمین او رو انتخاب کرده که حلال مشکلات بندگانش باشه. خب این لذت داره. هیچ وقت هم در مقابل مشکلداران قیافشون تلخ نمیشه، کسل نمیشه، شادن. ایشون میفرمودن یه روز غروب وقتی در مغازه رو میبنده میره نماز جماعت میخونه و میاد خونه، آرام نبود، ناراحت بود. خانومش بهش میگه چی شده؟ معمولا زن و شوهر در فضای دین و فضای ایمان غمخور هم دیگر، تکیهگاه هم دیگر. تعبیر بالاتر تعبیر قرآنه که هر کدوم برا هم دیگه مایه آرامشن تو فضای ایمان. یعنی یه زنی که اهل دینه، اهل ایمانه، اهل باوره، قیامت رو قبول داره، نبوت رو قبول داره، ولایت اهل بیت رو قبول داره، این مایه آرامش برای شوهرش، شوهرم برای او مایه آرامشه. پیغمبر اکرم می‌فرمان از خوشبختی‌های انسان همسر شایسته است، که مرد یه زن شایسته نصیبش بشه، زن یه شوهر شایسته نصیبش بشه. این سعادت مرد. خیلی از خانوما و بچه ها طبق قرآن مجید برای انسان تبدیل به سرمایه ماندگار میشن. المال و البنون زینت الحیات دنیا و الباقیات و صالحات خیرون عند ربک و خیرون عملا. زن میشه یه سرمایه جاوید برای مرد، مرد برای زن میشه یه سرمایه جاوید، فرزندان میشن یه سرمایه های جاوید. با مردنم رابطه اینا قطع نمیشه، یعنی نه مرد با مردنش اون طرف تنها میشه، نه زن و نه از بچه ها تنها میشن. در سوره رعد و در سوره مبارکه مؤمن که یه اسم دیگرش غافره، خدا میفرماید اینا وارد بهشت میشن، همین مردان، و من صلح من آبائهم و ازواجهم و ذریاتهم. در بهشت با پدرانشون، با زنانشون و با بچه هاشون زندگی میکنن. یعنی در اونجا این همسر، حالا یا زن یا مرد، تبدیله به یه موجودی میشه، در کرامت، در زیبایی، که مرد احتیاج و نیازی به حورالعین پیدا نمیکنه، زن هم احتیاجی به شوهری غیر شوهر خودش پیدا نمیکنه. یه جمله‌ای پیغمبر اسلام دارن وقتی درباره خدیجه بعد مرگ خدیجه صحبت می‌کردن، می‌فرمودن خدیجه تو زوجتی فی دنیا ول آخر، همینطوری که خدیجه در دنیا همسر من بوده، یعنی دیگر همسرانم فقط تو دنیا همسر من بودن، در آخرت هم خدیجه همسر من. خانوم ازش میپرسه چرا قصه داری؟ چرا نگرانی؟ مشکلی پیش اومده؟ من یه 4 علنگو و گوشواره و گردنبند دارم، اینا رو ورد و صبح ببر مشکلتو حل کن. خدایی که این زینت آلاتو به من داد خب بازم میده. گو نه من مشکل مالی ندارم، با کسی هم نزاع هم نشده، امروزم بدون فروش جنس نبودم، اتفاقا خوبم فروش کرد، اما از صبح که در مغازه رو باز کردم تا غروب که بستم یه دونه کار خیر برام پیش نیومد. فکر میکنم من امروز از چشم رحمت خدا افتادم، اینجوری فکر میکردم، درستم فکر میکردم. فکر باید فکر قرآنی و اهل بیتی باشه، نگاه باید نگاه قرآنی و اهل بیتی باشه. یه وقت جبرئیل به پیغمبر عظیم الشأن اسلام عرض کرد، گو آقا اگر خدا یه وقتی اراده بکنه به ما فرشتگان، من، میکائیل، اسرافیل، ملک الموت، دیگر فرشتگان مقرب بگه میخوام شما رو از فرشته بودن درتون بیارم تبدیلتون بکنم به انسان و بفرستمتون روی زمین زندگی کنید، یا رسول الله اگر ما فرشتگان رو تبدیل به انسان کنه بیایم روی زمین 2-3 کار رو دائم انجام میدیم، تعطیل نمی کن. یکی مشکل آدم عیالوار رو حل میکن، معلوم میشه خیلی کار مهم. و جالبتر اینه که یه مش انسان‌ها دنبال مشکل دارا میدویدن، میگشتن، میپرسیدن. این کارا رو ما باید بذاریم تو کارای روزمره. من یه رفیق داشتم راننده کامیون بود، البته با پدرم سلام علیک داشت، اون وقت من بچه مدرسه‌ای بودم، بعد که طلبه شدم می اومد پا منبرم، منم نمی شناختمش، خودش یه روز اومد گفت من رفیق باباتم، اسمم هم اینه، بهش بگو فردا بیاد مسجد ببینمش، چون 30 ندیدم دیگه. هم جز رفقای همیشگی من شد. این آدم سواد نداشت ولی خیلی با فضیلت بود. روزی که دیگه حس کرد نمیتونه پشت کامیون بشینه، این کامیونای بزرگی هم داشت، شاگردش رو صدا زد. چون به شاگردم رانندگی کامیونو یاد داده بود، گفت پاشو بریم محضر، دو دنگ این ماشین رو به نامت کنم که حالا که من نمیتونم پشت ماشین بشینم تو در به در نش بری پیش اینو کار کن، بار ببر از تهرون به مشهد، به بندر، به اصفهان، به شیراز، اندازه دو دنگ تو بردار، اندازه چهار دنگم به من بده، زندگیمو اداره کنم. شاگردارم من میشناختم، اونم جوان خوبی بود، یه چند دور رفت اومد، بار خوبی بود، پول خوبی هم بود. یه روز صداش کرد، گوه کجا میخوای زن بگیری که بشناسیش نشناسیش، خوب آب درات بعد از آب درات؟ من یه دختر خیلی خوبه با تربیت دارم، مادر خواهر تو بفرست ببینن، اگه میپسندن این دختر منو بگیر، که رفتن و پسندیدن و گرفتن. خب دیگه کاری نداشت، توان نشستن پشت فرمون رو نداشت، اما روزا 8 صبح میومد تو این میدون خراسون، چون خود منم هر وقت کارش داشتم میرفتم میدون خراسون میدیدمش. 8 میومد، نهارم نمیرفت خونه، هم مغازه دارای اطراف که یدکی ماشین میفروختن با شوق دعوتش میکردن در مغازه، نهار میخورد، نماز جماعتشو میخوند، نهارشو میخورد، دوباره میومد بیرون پرسته میزد، چهره‌ها رو برانداز میکرد، هر قیافه ای رو میدید نگرانی داره میرفت جلو بغلش میکرد، سلام میکرد، احوال پرسی میکرد، میگفت قصه داری؟ چت قیافت نشون میده قصه داری؟ میگفت زنم بیمارستانه، باید برم بیارمش، پول ندارم. میگفت خب این قصه نداری که، کدوم بیمارستانه؟ بی با هم بریم، من پولشو حساب کنم زن تو ورد و برد. با روزی که از دنیا رفت چقدر خونه تعمیر کرد، چقدر برای زمستون مردم بخاری خرید، چقدر قرض ادا کرد، چقدر مشکل حل کرد. من که خیلی منبر ختم بلد نیستم و هنر ندارم، وقتی از دنیا رفت به پسرش گفتم کسی رو دعوت نکن، من خودم میام براش منبر میرم، اقلا از طریق این مرد به اونایی که میان ختم یاد بدم که چگونه زندگی کنی. ما نباید خود رو فقط ببینیم، خدا ما را به تنهایی نیافریده، ما این پدر و مادر، ما این زن و بچه، ما این رحم، ما این مردم، ما این مشکلداران، ما این کشور، ما این مشکلات کشور. یعنی خدا ما رو خلق کرده از ما رشته های حقوقی زیادی رو به غیر خودمون وصل کرده. نکنه فردای قیامت گریبانمونو بگیرن بگن ما تو رو تنها نیافریدیم، چرا تنها زندگی کردی؟ فقط خودت خوردی، خودت لذت بردی، دلت برای دیگران نسوخت، برای یتیمی، مسکینی، اسیری، زندانی، مشکلداری، قرضداری، کسی که 4 دختر داره، دختر بزرگش شده 25 سال، خوبم هست، زیبام هست، 10 اومدن دیدن، پسندیدنش، نمیتونه شوهر بده چون نمیتونه یه فرش ماشینی دنبالش بکن. این رو باید عادت کرد. ما نه من، ما یعنی دین ما، خدای ما، پیغمبر ما، ائمه ما، پدر و مادر ما، رحم ما، مردم ما، روشی که صدیقه کبرا داشت. امام مجتبی میگه ما بچه بودیم نصف شب تو اون تاریکی شب بیدار میشدیم، میدیدیم مادرمون سر سجاده نشسته زار زار داره گریه میکنه، به همسایه ها دعا میکن، اونم چه همسایه هایی که هر چی نالشو شنیدن جواب نده ولی داره دعا میکن. که من یه بار به مادرم گفتم چرا اول برای خودمون دعا نمی کنی؟ فرمود عزیز دلم الجار سمت دار، اول باید به دیگران رسید بعد به خودمون. اول باید گرسنه رو سیر کرد، برهنه رو پوشان، تشنه رو سیراب کرد، بعد خودمون. ما نه من. برادرانم، خواهرانم، اسلام، قرآن کلمه به من چه نداره. اونی که عادت داره به گفتن به من چه، پیغمبر می‌فرماید مسلمان نیست. من اصبح ولا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. این روایت کجاست؟ در کتاب شریف اصول کافی جلد دوم. کتاب کی نوشته شده؟ قرن سوم. چند سال بعد از امام عسگری؟ 25 سال. یعنی کتاب نزدیک به روزگار زنده بودن ائمه نوشته شده. همه علمای ما هم این کتاب رو قبول دارن. این خیلی حرف مهمی که اونی که میگه به من چه، دین نداره، گرچه خودش فکر کنه دین داره. یه روایتی دارن رسول خدا، اینو شما برادران پولدار، آبرودار، قدرتدار باید بدین با یه خط خوبی بینویسن تو مغازه، تو کارخونه، تو خونه نصبش بکنیم. دو کلمه است از نظر ادبی، دو کلمه است: خیر الناس، انفعهم للناس. بهترین افراد امت من اونایی هن که برای امت من سودمندترین افراد. گفت نه خانوم، من گرفتاری ندارم، من امروز حس میکنم از نظر رحمت خدا افتادم، چون یک نفر گرفتار نه به هم مراجعه کرد نه پیدا کردم، پیدا نکردم. یه وقت منبر داشتم اصفهان، ساعت 7 صبح، منبرای صبح اصفهان هم خیلی مهمتر شبای اصفهان، شاید 10 برابر جمعیت بیاد. جلسه خیلی خوبی بود، 5 تا خونه 1000 متری رو به هم وصل کرده بودن، بازم مردم تو خیابون میشستن. یه رو دوستان گفتن که هم منبر 7 صبح 5 از خونه بزنیم بیرون، تابستون بود، بریم کنار زاینده رود پارک قدم بزنیم ورزش بکنیم. گفتم بریم، ای بیند. یه روی ساعت را رفتیم، وقت برگشتن باید 5-6 تا پله رو میمدیم بالا برسیم به خیابون. دیدم یه پیرمردی که بعدن خودش گفت 80 سالش، نشسته کنار زاینده رود، یک کیسه بزرگ نون خشک بغلشه، در میاره با آجر رو سنگ میکوبه، نون خشکا رو بعضیاشو خیلی ریز میکنه، بعضیاشو یه ذره درشت‌تر. من گفتم این پیرمرد یه هدفی داره از این کار. اومدم رو زمین 4 زانو جلوش نشستم، سلام کرد، گفتم آقا چی کار میکنی؟ گفت من معلم بازنشستم. 10,000 تا محصل رو تو این 35 سالی که مدرسه بودم دیندار کردم و ریختم تو جامعه. حالا که اون کار خیر از دستم گرفته شد، بازنشسته کردم منو، دیدم حقوقی که به هم میدن، اون وقت میگفت 500 تومن به اندازه خرج منو، همسرمه و پسرم و دخترم که ازدواج کردن روزای جمعه میان خونه ما، پول اضافه برام نمیمونه. نمیخواستم هم از کار خیر جدا باشم. 20 سال نون خشکای خونمون و همسایه ها رو جمع میکنم میارم اینجا، اینایی که خیلی ریز میکنم برای ماهی های تو آب، اونایی که خود درشتر برای کبوترا و کلاغا و گنجیشگاست. به خودم گفتم من بیشتر از این از دستم برنه، اگه بندگانتو نمتونم سیر کنم، حیواناتو که میتونم سیر کنم؟ اگه انسان گرسنه‌ای رو نمیتونم نون بدم، ماهی و گنجشک گرسنه رو که میتونم نون بدم؟ چقدر این فکر فکر نورانیه، چقدر این روحیه ها روحیه های بالاییه. امیرالمومنین میگه از همه چی درس بگیرین، از همه چی. یه سلسله ملاحظات ما باید کنار بذاریم. ای تو خانواده هامون میگیم بده، که در اسلام بد نیست. ما کلمه بد روش گذاشتیم، ولی بد نیست. پیغمبر صبح عروسی فاطمه میاد خونه فاطمه، به دخترش با یه دنیا محبت میفرماید عزیز دلم، خیلی زود پیرن عروسی تو عوض کردیم، پیرن تو خونه ما رو پوشیدی. گفت پیرن عروسی نمونده بابا برا، دیشب خانوما داشتن منو می آوردن خونه علی، یه زن شاید هم اصلا زهرا رو نشناخته، بوده خوش به حالت عروس خانوم، ما پیرنمون پر وصله بود دیگه به درد نمیخوره، تو امشب شب عروسیت. من به زنا گفتم دورم رو بگیریم. بده کجا بده؟ بده اگه من عروسی دخترم رو با 300 میلیون تومن تو هتل نندازم، بده پشترم حرف میزنم. کجا بده؟ کی حرف میزنه؟ وقتی خدا کار من خوشش بیاد و قوم خیشام خوششون نیاد. اگه بشه این فرهنگ بده بده بدرم حذف کرد خیلی خوب میشه. بده کجا بده؟ هر کار مثبتی مورد پسند پروردگار خیلی هم خوبه. خب تمام خوبان عالم یه سیدی رو در نظر دارن که پروردگار بهشون معرفی کرده به نام بهشت، تور بهشت، که بتونه آدم این سید رو به تور بندازه، عبادت حق و خدمت به خلق. اگر انسان، این رو دقت بفرمید، اگر انسان به عشق به تور انداختن بهشت خدا رو عبادت کنه، خدمت به خلق بکنه، این عبادت قبول میشه؟ ما باید نظر بدیم یا خود پروردگار؟ خود پروردگار در قرآن میفرماد ادعوا ربکم خوفا و طمعا. اگه به خاطر بهشت عبادت کردی، خدمت کردی، به خاطر ترس از جهنم عبادت کردی، قبول. باشه، برای به تور انداختن بهشت عبادت کن، قبول. البته خدای بندگانی هم داره که کاری به بهشت و جهنم نداره، مثل امیر المومنین، ما عبدت تو که خوفن من نارک ولا تمعن فی جنتک. خدای من تو رو عبادت میکنم، به مردم خدمت میکنم، توری پن نکردم بهشت و استید کنم یا جهنم و فراری بدم، نه، عاشقتم، میخوام برای خودت کار کن. خدا میدونه با علی چی کار بکنه. تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن، که خواجه خود روش بنده پروری داند. همه وقت گذشت به بیان مقدمه. اصل مطلب یک کلمه است، صدوق، در 1200 سال پیش که در این ری که قبرش هم اونجاست 300 جلد کتاب نوشته، فقط روایات اهل بیت رو جمع کرد. فقط یک کتابش خصال، بسیار کتاب مهم. حال شما که حال کتاب خوندن ندارید. پری روز عرض کردم برای شناخت صدیقه کبرا واقعا ما وظیفه داریم. مردم پیغمبر رو هم از طریق منبر هم از طریق اشعار، فاطمه زهرا رو به پیغمبر میشناسن و به همسرش علی، به بچه‌هاش حسن و حسین، در حالی که شخصیت ایشون استقلالیه. ایشون چشمه علم، چشمه حکمت، چشمه فلسفه است، چشمه عرفان، چشمه آینده نگری. هر چی درباره آینده اون روز تو مدینه تو بستر بیماری گفت تا الان اتفاق افتاده. هرچ کتابم زیاد نوشته شده درباره ایشون، ولی من کتابی تو دوره طلبگیم و مطالعاتم نمونه این کتاب ملکه اسلام رو ندیدم. اسمش ملکه اسلام که الان می اومدم دیدم دم در آوردن. واقعا برای دختراتون، برای خانماتون، برای مدارس دخترونه، کتاب خونه‌هاش، این کتابو بخرید. این زنان، دختران، خواهران، دبیران زن، معلمای زن، بچه‌های خودمون یه بار شناخت شخصیت زهرا رو نوبر بکنن، ببینن کیه فاطمه، بفهمن که آبادی دنیا و آخرتشون بستگی به وجود فاطمه و فرزندانش داره. بفهمن. خب همه دنبال یه سیدی به نام بهشت میگردن، تورم انداختن، عبادت حق خدمت بخواد. صدوق در این کتاب میگه، پیغمبر میفرماید بهشت در به در دنبال چهار تا زنه، بهشت دنبال اونا، سید دنبال صیاد میدوه. و لفظ اشتیاقت رو پیغمبر آورده، میگه عاشقانه بهشت دنبال چهار تا زن میدوه. یک، الله اکبر از مقام ایمان، آسیه زن فرعون، چه خبر. دو، مریم مادر مسیح. سه، خدیجه. چهار، فاطمه. بعد این قیدو میاره، سیدتون نساء العالمین. این سرمایه هاییه که خدا به ما شیعه داد. دیگر فرقه های اسلامی نه فاطمه رو میشناسن و نه اونگونه که برای ما هست برای اونها هست فاطمه. اینقدر بهتون بگم برادران، روز شهادت ایشون امام زمان نتیجه 124,000 پیغمبر و 11 امامه. خدا بنا داره سفره ظلم و فقط با دست او در کل دنیا جمع کنه و سفره عدالت رو فقط با دست او پهن کنه. امام زمان کل انبیا رو میشناسه، جدش پیغمبر، امیر المؤمنین، پدران گذشته رو همه رو میشناسه، ولی میگه سرمشق من در زندگیم تا ظهور و بعد ظهور فاطمه زهرا. اینو باید بشینیم فکر بکنیم. به خدا خیلی حرف، خیلی خیلی حرف. عینک ندارم، هیچیشو نمیتونم بخونم. خیلی حرف، حرف امروز تمام. امشب میاد تو اتاق، بدن رو ور میداره، خیلی راحت. زهرا همهیکل پیغمبر بوده. فرض بکنید وزن طبیعی عادلانه بدن پیغمبر 80 کیلو، بدن جسمیش. زهرا قدش، اندام و هیکلش عین پیغمبر بود، ولی یه نفر 80 کیلو رو از رو زمین بخواد راحت بلند کنه چه جوره؟ امام صادق می‌فرماید برای این بدن غیر پوست و استخوان چیزی نمونده. کوچیک داره، بدن و گذاشت تو حیات. نداریم از زمان آدم تا حالا که یه بدن و سه تا معصوم غسل داده باشه. فرمود حسن جان، حسین جان، شما آب بیارید، بیریز این رو بدن مادر، من بدنشو غسل دادم. اما حسن جان، حسین جان، زینبم، کلثومم، گریه بکنید اما بلند بلند گریه نکنید. مادرتون وصیت کرده همسایه ها خبر نشن. وسط غسل بچه ها دیدن بابا غسل رو رها کرد. اومد دستشو به دیوار گرفت. گفتم بابا مگه خودت نگفتی بلند بلند گریه نکنی؟ خودت چرا گریه میکنی؟ فرمود به من نگفته بود غلاف شمشیر با بازی سیگار گریه. علی جان، یه ورم بازوی شکستگی استخوان با تو چیکار کرد؟ علی جان فقط باید بگیم خدا کربلا به این زن و بچه طاقت داد و الا در جا همه مرده بودن وقتی ریختن تو میدان دیدن شم رو سینه ی عبی عبدالله علی جان. Yeah.